سرخط خبرهای مهم. بازداشت یک جوان برای مرگ مایور ملیسا. موین غفوروف در یو اف سی رزمکاری ژاپنی را شکست داد و جنگ در غزه قطع شد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامداد را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میگردانیم. امروز دوشنبه 20 ژانویه. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر بیانیه گفته است که سر و صدا درباره خروج نوی دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمانی نشر می شود که در کشور بیماری های راه های نفس زیاد پخش شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کند. وزارت روز 18 ژانویه گفت امروزها در شبکه های اجتماعی و سامانه های اینترنتی از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه‌نامه ای از نام وزارت تندرستی تاجیکستان اوید به خروج نوی کرونا ویروس کووید اومیکرون ایکس بی بی در تاجیکستان پهن می‌گردد که بافت است و هیچ ارتباطی با وزارت ندارد. در توصیه‌نامه که به مهر و امضا و به سند رسمی است و رادیو آزادی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می‌شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است که به هر گونه خبر و آوازه های بردروغ وابسته به خروج صورت مذکور که گویا در تاجیکستان به قید گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون ایکس بی بی یک نوع از بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پخش شد و هزارها نفر را کشت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوان 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر ملیسه شده است دستگیر کردند. رئیسات کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشروان شریف‌زاده که گواهنامه رانندگی ندارد، هنگامی حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلی‌زاده مایور ملیسا را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه که در صفحه رئیسات در فیسبوک روز 17 ژانویه نشر شد آمده است، انوشروان شریف‌زاده همزمان چندین مرتبه به طلبات قانونی کارمندان بازرسی اطاعت نکرده در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور ملیسا سیدعلی‌زاده که هنگام ادای خدمت قرار داشت پخش کرده از جای حادثه فرار نمود. در نتیجه سیدعلی‌زاده جراحات وزنین برداشته هنگام انتقال به بیمارخانه جان باخته است. انوشروان شریف‌زاده این زمان در بازداشت است و با دو جنایت، یعنی بی گواهنامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان متهم می شود. کسی از نزدیکان بازداشت شده درباره این عملکرد و یا اتهامات تا کنون چیزی نگفتند. در تاجیکستان رانندگی بی گواهنامه اگرچه مشاهده می شود، ولی تا به مرگ رسانیدن نوزیر یا افسر ملیسا حادثه نادر است. در اروپا تصمیم مصادره میلیاردها دلاری روسیه و به اوکراین دادن آنها هرچی بیشتر طرفدار می‌یابد. بعد تجاوز به خاک اوکراین، کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به صدها میلیارد دلاری که در بانک‌های آنها داشت محروم کردند. کشورهای اروپایی که نگرانند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمک‌های مالی به اوکراین را کم می‌کند، شاید کمبود کمک را از حساب پول‌های مصادره شده روسیه پر کنند. نمیدونم که میخونه او را.
بعد حمله به خاک اوکراین در سال 2022 کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به 300 میلیارد دلارش محروم کردند. بسیار از این پولها در بانکهای اروپا نگه داشته میشوند، از جمله 22 میلیارد دلار در بانکهای بریتانیا. وکیلان این کشور با قبول قرار رمزی گفتند که این پول به اوکراین داده شود. سبب به گفته آنها سرنوشت نامعلوم کمک ها در عهد دونالد ترامپ است.
ما می دانیم که اندیشه او درباره اوکراین، درباره امنیت اروپا و روسیه دیگر است. در صورت کاهش کمک و یا احتمال کاهش کمک امریکا، ما باید زودتر عمل کنیم و 300 میلیارد دلار را مصادره کرده به اوکراین بفرستیم.
به قول تحلیلگر الکساندر کولیاندر، هر گونه قطع کمک امریکا به کیف اروپا را مجبور میکند در باره پول های روسیه قرار قبول نماید.
ترس از رها کردن اوکراین به چنگال ماشین جنگی پوتین وجود دارد. در واقع اگر چنین شود، به این قرار می آیند که پول ها را به اوکراین بدهند.
به قول کولیاندر، اوکراین می تواند برای جلب حمایت ترامپ وعده بدهد که با این پول از امریکا اسلحه می خرد.
It fits nicely into America First
این کار با غایه امریکا در جای اول موافق می آید. اوکراین اصلی هم می گیرد، ترامپ در امریکا امتیاز.
این زمان به قول تحلیلگر بانک مرکزی اروپا و بعضی حکومت ها سر مسئله مصادره پول های روسیه ملاحظات دارند.
They are afraid that if they seize the Russian assets or
آنها می ترسند که مصادره پول های روسیه یا از خود کردن و به اوکراین دادن آنها باوری به یورو را که یک ارز معتبر است از بین میبرد و کشورهای خارجی از خرید اوراق گرانبها و سهام و ارز اروپایی می ترسند.
And foreign countries would be pretty afraid.
روسیه گفته است که مصادره پول‌ها غیر قانونی خواهد بود و برای این کار انتقام می‌گیرد. اما به گفته تحلیلگران بسیاری از شرکت‌های غربی علاقه‌ای از روسیه بیرون شدند.
موین غفوروف رزمی کاری توجیک در محاربه های اومخته یا MMA در مسابقات UFC 311 شب 19 انور در شهرک اینگلوود که در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا امریکا می باشد در وزن سبکترین رینیا ناکاراموی جاپونی را شکست داد. رقابت همه سه راوند ادامه کرد و رزمی کاری توجیک با قرار یک دلونه داوران پیروز شد. همین طریق موین غفوروف غلبه 20 خود را در محاربه های اومخته به دست آورد. برای رینیا ناکامورا باشد این اولین باخت در کارنامه‌اش به شمار می‌رود. موین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 26 قوا آزمایی انجام داده، در 20 پیروز شده، در 6 شکست خورده است. از آن جمله در UFC از 4 رقابت در 2 غالب آمده، 2 را باخته است. رزمی کاری توجیک ماه ایون سال 2024 اولین غلبه خود را در UFC به دست آورد و 4 رزمی کار از تاجیکستان است که با UFC داخل شده است. سازش آتش بس در غزه پس از تاخیر چند ساعت به اجرا درآمد. اسرائیل و حماس با میان روی کشورهای منطقه باید ساعت 8:30 روز 19 انور جنگ در غزه را قطع میکردند، ولی اون با تاخیر و ساعت 11:15 اعلان شد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت حماس فهرست 33 گروگانی که در مرحله اول باید رها کند با آنها سری وقت پیشنهاد نکرد. حماس از جانب امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. مقامات اسرائیل گفتند حماس روی خط را باید تا بگوهی روزی هر دامی انور به دست آنها می رسند، ولی این کار را با تاخیر و روزی 19 انور انجام داد. نمایندگان حماس گفتند که با سبب های حمله های اسرائیل نتوانستند که این کار را سری وقت انجام دهند، ولی آن را صبح روزی 19 انور به اسرائیل پیشنهاد کردند. اسرائیل دسترس شدن روی خط را تصدیق و حمله هایش را به غزه قطع کرد. اما دیروز بر اثر حمله های اسرائیل تا آغاز آتش بس 10 فلسطینی کشته شد. جنگ در غزه حدود 1.4 دوام کرد. در حمله های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می دهد.
بیستومی انوری سال 2008 چرخه و یا اگریگتی نخستین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجکستان و سرگی نریشکین نویب سروزیر روسیه بکار درآورده شد. این طرح را نتیجه همکاری های استراتژی دو کشور نامیدند. نیروگاه با اقتدار تولیداتی 670 مگاوات ساعت برق سال 2021 کمی بیش از 42% توانش را بکار برده، تنها بخشی از نیازهای ساکنان تاجیکستان به برق را برآورده میکرد. 20 انور سال 2018 با یک قرار حکومت اسم شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان واقع در جنوب تاجیکستان به بختر عوض شد. بختر در ساحل‌های دریای وخش جایگیر بوده، 100,000 اهالی دارد و سومین شهر بزرگی تاجیکستان به حساب می‌رود. سال‌های استقلالیت اسم‌های شوروی شهر و نواحی زیاد اینچنین کوچه و خیابان‌های تاجیکستان عوض شد. روزهای 19 و 20 ژانویه سال 2006 5 سال بعد از سقوط رژیم طالبان اولین هنرنمایی آوازخوانی زن در افغانستان برگزار شد. منیژه دولت و از دوشنبه به افغانستان رفته در شهرهای کابل و مزار شریف دو کنسرت داد. این هنرنمایی که با رعایت تدبیرهای سخت امنیتی تشکیل شد در حیات سیاسی و فرهنگی افغانستان جنگ زده یک حادثه تاریخی گردید. 15 سال بعدش حکومت در افغانستان دوباره زیر نظر طالبان گذشت که همه گونه آزادی های زنان را محدود میکنند.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 109 سومانی، 100 یورو با 1128 سومانی و 100 دلار را با 1095 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مرگ 3 نفر در کان انگشت فان یغنا. حادثه روز 17 ژانویه روی داد. جان باختگان 41، 42 و 47 ساله بوده، ولی مقامات نام و نسبشان را نشر نکردند. در کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند که جسدها به بیمارخانه ولایتی برده شدند. مقامات حفظ حقوق سببهای فاجعه را تحلیل و تفتیش میکنند. سال 2023 در کارخانه های تاجیکستان 36 کس جان باخته، 34 تن دیگر زخمی شدند. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی بعضی از کارخانه های عظیم از جمله مرکزی برق و گرمیدی شهر دوشنبه با انگشت میباشد. این کان در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت بوده. کارهای استخراجی در آنجا از سال 1936 آغاز شده است. ترامپ میگوید از جنگ جهانی سوم جلوگیری خواهد کرد. او شب 19 ژانویه در یک گردهمایی در واشنگتن گفت نزاع‌ها را در خاورمیانه نیز قطع و از جنگ جهانی سوم پیشگیری میکند. ترامپ جزئیات نداد، ولی دو روز پیش از مراسم سوگند یادکنی او میان اسرائیل و گروه تندرو حماس سازش آتش بس به امضا رسیده است. این سازش به جنگ بیش از 15 ماه در نوار غزه پایان داد. ایالات متحده و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی میدانند. دونالد ترامپ پیشتر هم وعده داده بود که جنگ را در اوکراین پایان میدهد. بعضی از تحلیلگرانی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، گفتند این کار در آینده نزدیک از احتمال دور است، زیرا به گفته آنها ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه باور دارد که در جنگ اوکراین پیروز خواهد شد. کمیته دفاع از خبرنگاران SPG قرارگاهش در نیویورک روز 16 ژانویه گفت این روزنامه نگاران اکثرا با اتهام افرادگرایی از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. مرافعی آنها پس درهای بسته گذشت. این در حالی است که به قول مؤلفان گزارش، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تلاش‌های خود برای خاموش کردن رقیبان سیاسی و صداهای مستقل ادامه می‌دهد. روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این سازمان گفتند آزادی مطبوعات پس از جنگ داخلی 3 دهه پیش در نقطه پایان‌ترین قرار دارد. کمیته دفاع از خبرنگاران چین 50 کس، اسرائیل 43 نفر و میانمار 35 کس را نیز برای زندانی کردن خبرنگاران تنقید نمود. تعداد عمومی خبرنگاران زندانی در جهان 361 نفر حساب شده است. نتانیاهو گفت 3 زنی آزاد شده دوره دهشتبار را گذراندند. بنابر گزارش ها آنها 481 روز در اسارت حماس بودند. اسرائیل در عوض رهایی این گرفتگان ها حدود 90 محبوس فلسطین را آزاد کرد. آتش بس در نوار غزه روز 19 ژانویه آغاز شد. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی اعتراف شده است، روز 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرده حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گرفتگان گرفت. در حمله های اسرائیل به نوار غزه در 15 ماه اخیر تقریبا 47000 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. پیوندان دو گمانبر در قتل امرالله بایمرزایف ساکن ناحیه مسشا ادعا دارند که مقامات آنها را عذاب و شکنجه کردند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. بهزاد جان خلزاده و مصلح الدین فخرالدینوف از ماه اکتبر سال 2024 در بازداشت هستند. هر دو پس از آغاز محاکمه در ماه دیکبر به نزدیکان خبر دادند که زیر فشار و شکنجه گناه را بردوش گرفتند. دادگاه محاکمه را تا تحقیق ادعا در باره شکنجه به تأخیر گذاشته است. کشتار امرالله بایمرزایف شب 22 و 23 اکتبر سال گذشته در جماعت پتری کانیبادام رخ داد. وی بهزاد جان خلزاده و مسیدین فخرالدینوف در کارخانه پخته در این شهر کار میکردند. فیض‌الله و ملاحت خلوفا والدان بهزاد جان خلزاده 3 ماه باز برای اثبات بیگناهی پسرشون تلاش دارند. لطکوب کرده گفتند یا کشتارا بگردن میگیری یا میکشیم. وی گفته است امرالله برادرم میشود، به من نیکی کرده است، ما در یک جا کلان شدیم، بسیار میزنند، از زوری درد مجبور شده است که بردوش گیرد، مجبور کردند که به کاغذها امضا گذارد، ادعا کرد ملاحت خلوفا مادر بهزاد جان خلزاده. برعکس این، ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ در گزارش گفت بهزاد و مصلح الدین بنابر خصومت شخصی به امرالله بایمرزایف از برای پول این کار را کردند. ویدیوی اقرار را هم نشر کردند که معلوم نیست تحت چی شرایط ثبت شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
عربستان سعودی برای 7000 آیله کمبزاعت در تاجیکستان 490 تانه یاری بشر دوستانه می دهد. نمایندگان سفارت این کشور 18 ینور در دوشنبه در مراسم گفتند به هر آیله قریب 70 کیلوگرم محصولات نیازی اول از جمله آرد، روغن، لوبیاگی و مکرون و شکر می دهند. در این نشست بر سر تقسیمات کمک ها، انتخاب آیله های کمبزاعت و صفت محصولات بحث صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی گفت مبلغ عمومی یاری ها 400 هزار دلار را تشکیل می دهد و این پول را مرکز امداد شاه سلمان خواهد داد. به گفته سفیر 35 هزار نفر از این کمک ها بهره مند خواهند شد. قرار است این یاری ها در ماه رمضان تقدیم شوند که ماه مرد فرا می رسد. امسال عددی سبد های آذوقواری 7120 عدد هستند. هر سبد برای یک آیله پیشکش می شود. مبلغ عمومی کمک ها 400 هزار دلار را در بر می گیرد. هر سبد تقریبا 70 کیلوگرم را در بر می گیرد و در عموم 490 تانه را فرا می گیرد. همه اینها مواد های آذوقواری اساسی می باشند.
69.5 کیلوگرم.
بحث اساسی در این نشست میان خبرنگاران و نمایندگان سفارت عربستان بر سر شیوه تقسیم این کمک ها بود. خبرنگاران رسانه های دولتی و هم مستقل پرسیدند که آیله های نادر چگونه انتخاب می شوند. سفیر عربستان گفت این یاری ها به واسطه جمعیت هلال احمر به آیله های نادر رسانده می شود. صادق عسکریان یاور کاتب جمعیت هلال احمر تاجیکستان در نشست سفارت عربستان گفت وزارت های دخلدار و حکومت های محلی روی خط شخصان کمبغل را پیشنهاد می کنند و یاری ها به آنها داده می شود.
مکانیزم همه خیلی ترتیب داده شده است که بعد از بستن اعتماد نامه که به امضا می رسد بین ما سفارت شایگری عربستان سعودی فوند خیریه، در اساس همون مکانیزم همه خیلی است که جمعیت هلال احمر تاجیکستان با حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه می کند برای تقسیمات همین کمک. و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور می شود مقامات های داخلدار و حکومت های نویا و نویا و ایها روی خط را پیشنهاد می کنند به ما و به همین شهر نویا تقسیم می شود. مکانیزم هم خیلی تقسیم می شود.
پایگیری می شود وقتی که همین چیزا تقسیم کرده می شود؟
حتما پایگیری می شود و حکومت جمهوری تاجیکستان برای نظارت تمامی حکومت ها را وابسته می کند. از اون جمله مقامات های داخل داره که از ارگان هستند، از پراکراتور اثر کرده تا اگنتی مبارزه بر و امنیت، همه امنو در جرایان هستند. ویدی همین تقسیم ها.
این نماینده هلال احمر تاجیکستان تلاش کرد روزنامه‌نگاران را متقاعد کند که کمک‌های عربستان به شخصان واقعاً نیازمند رسانده می‌شود، اما این پاسخ خبرنگاران را قانع نکرد. یک خبرنگار تلویزیون دولتی تاجیکستان از آن ناراضگی کرد که صفت محصولاتی که سال گذشته به خانواده‌های کمبغل داده شد خوب نبود. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در پاسخ به این تنقید گفت آنها مبلغ را جدا می‌کنند و شرکت‌های تاجیکستانی محصولات را می‌خرند.
نريد أن هذه السلة لتطلع أو تقدم هدية من المملكة العربية السعودية مثلا في خادم الحرمين الشريفين.
مکانیزم چنین است که عربستان سعودی مبلغ را جدا میکند. شرکت های تاجیکستانی محصولات را از داخل تاجیکستان طبق استاندارد لازمه خودشان انتخاب میکنند و محصولات را به هلال احمر پیشنهاد میکنند. هلال احمر محصولات را قبول میکند و میان قشر نیازمند تقسیم مینماید.
و التعب ايضا تكون جيده ونؤكد ايضا مجددا للمورد من خلال الاحمر ان تكون التعبئه.
طبق اطلاع رسمی نزدیک 2 میلیون کس یا 21% اهالی تاجیکستان نادار می باشند. دولت به این آیله ها سالانه قریب 800 سومانی یا 73 دلار می دهد. دیگر سازمان های یاری رسان هم به خانواده های فقیر در تاجیکستان یاری می رسانند. اما شیوه تقسیم کمک های بشری در گذشته به خصوص در دوره همگیری کووید بحث برانگیز شده بود. نمایندگان آژانس مبارزه با فساد سال 2021 گفته بودند استفاده نادرستی بیش از 800 هزار سومانی کمک های بشر دوستانه را آشکار کردند که برای مقابله با بیماری کووید 19 پیش بینی گردیده بود. نمایندگان آژانس آن وقت گفته بودند برای این کار نسبت 31 کارمند حکومت های محلی و بیمارخانه ها پرونده گشادند، اما بعداً معلوم نشد که آنها چی جزا گرفتند. تاجیکستان سالانه از کشور و سازمان های امدادرسان میلیون ها دلار کمک های بشردوستانه میگیرد، اما شیوه تقسیم این کمک ها همیشه بحث برانگیز بوده است.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفای تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
پس از ماها بمباران، آرامی دوباره به غزه برگشته است. اسرائیل و گروه حماس که از طرف ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، روزی 15 ژانویه سازش آتش بس امضا کردند. حماس که نزدیکی 100 اسرائیلی را در گرو نگه می دارد، با شرط رهایی محبوسان فلسطینی و آتش بس وعده رهایی آنها را داد. روزی گذشته حماس 3 گروگان و اسرائیل در عوض 90 محبوس فلسطینی را آزاد کردند. در غزه تا آغاز جنگ در 7 اکتبر سال 2023 بیش از 2 میلیون فلسطینی زندگی میکرد. من مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کردم. در بیش از 1 سال و 4 ماهی جنگ غزه به ویرانه تبدیل یافته است. تقریبا بنای نیست که اسرائیل با بهانه نابود کردن جنگجویان حماس به آن حمله نکرده باشد. پس از ماها باری اول است که ساکنان غزه به صدای ترکیش بمب و خطر مرگ شب را روز کردند. آنها صبح 20 ژانویه به جستجوی منزل هایشان رفتند. برخی هیچ آثاری از منزل زیستشان نیافتند و برخی هم منزلشان را نیمه ویرانه پیدا کردند. جمعه شدی ساکنی شهر نوسیرت غزه خانه‌اش را در چنین وضع پیدا کرد. با وجود این او شاد است که صلح به باریکه غزه برگشت.
وقف شلال دم اللي بيصير هذا شعور لا يوصف.
احساس خوبی دارم که خونریزی بس شد. شکر خدا که از این جنگ زنده بیرون آمدم. وقتی به خانه‌ام آمدم ویرانه شده است. این را با سخن تصویر کردن نمی‌شود. نمی‌دانم چی گویم.
یعنی الكلام لا يوصف. لا استطيع، مش عارف ايش بتكلم.
در اسرائیل هم از رهایی سه گروگان حماس اشک شادی ریختند. این سه نفر از جمله بیش از 200 نفری بودند که روز 7 اکتبر سال 2023 از جانب حماس ربوده شدند. آن روز جنگجویان حماس بیش از 1200 اسرائیلی را نیز کشتند که باعث حمله اسرائیل به غزه شد. نوا ارگمنی، زنی که در گذشته در گروگانی حماس قرار داشت، گفت:
I want to thank you for the President Trump to make this deal happened.
با پرزیدنت ترامپ سپاس میگویم که برای رسیدن به سازش تلاش کرد و با جو بایدن هم که ما را هیچگاه تنها نگذاشت. امروز میخواهیم بگوییم که ما باید برای پورا عملی شدن همه مرحله های سازش تلاش کنیم.
Completely in all the stages.
اینجا کرانه باختری دویومین مکانی سرجمعیت فلسطینیان است. محبوسانی که اسرائیل از زندانهایش رها کرد به این منطقه رسیدند. مردم از رهایی محبوسان و سازش آتش بس در خیابانها شادی کردند. در جنگ غزه بیش از 47,000 فلسطینی کشته شد که اکثرش زنان و کودکان بودند. مقامات اسرائیل را برای کشتن مردم آسایشته سازمان و کشورهای خارجی سخت تنقید کردند و به دادگاه کشیدند. اسرائیل همیشه تاکید داشت که به خاطر دفاع از مردم خود به غزه حمله کرده است. حالا آرامی حکم فرماست. معلوم نیست که این سازش آتش بس تا کجا پایدار میماند و جانبها آن را پایمال نمی کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
19 ژانویه در روز نخستین از مرحله اول آتش بس غزه، سه گروگان اسرائیلی و 90 زندانی فلسطینی آزاد کرده شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. آزادی و تبادل زندانیان و گروگان ها بر اساس سازش آتش بس که با میان روی امریکا، قطر و مصر به دست آمد صورت می گیرد. این آتش بس روز 15 ژانویه از سوی وزیر کارهای خارجی قطر در دوحه برای 42 روز اعلان شد. قرار از دو طرف مناقشه و کشورهای میان رو برای آتش بس دائمی گفتگوها را ادامه دهند. سه گروگان اسرائیلی 24, 28 و 31 ساله هستند. این سه نفر پس از آنکه صلیب سرخ آنها را به ارتش اسرائیل سپرد، برای معاینه پزشکی به یک بیمارستان در نزدیکی تل اویو انتقال یافتند. رئیس بیمارستان بعداً اعلان کرد که وضع سلامتی هر سه نفر خوب است و فعلا می توانند به نزد خانواده هایشان برگردند. یکی از آنها در جشنواره موسیقی و دوی دیگر در یک شهرک یهودی نشین در جنوب اسرائیل ربوده شده بودند. آزادی 90 زندانی فلسطینی با تأخیر در ساعت‌های اول بامداد روز 20 ژانویه صورت گرفت. این محبوسان از زندان افور در کرانه غربی که در نظارت اسرائیل است آزاد شدند. بنابر گزارش ها آنها شامل 69 زن، 1 کودک، 8 پسر و 12 مرد می باشند. همچنین بنابر گزارش ها 78 تن از زندانی ها به خانه های خود در کرانه غربی برگشتند و 12 تن دیگر از ساکنان بیت المقدس شرقی بودند که به این شهر انتقال یافتند. مرحله اولی سازش آتش بس با حدود 3 ساعت تأخیر از ساعت 11 و 15 دقیقه یک شنبه به وقت محلی آغاز شد. در این مرحله که به مدت 6 هفته اعلان شده است، نیروهای اسرائیلی قدم به قدم از مرکز غزه بیرون می شوند و در عموم 33 گروگان اسرائیلی و صدها زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. همچنین بر اساس سازش به دست آمده، قرار است روزانه 600 ماشین باربر با کمک های بشردوستانه وارد غزه شود. جنگ در غزه حدود 1.4 سال دوام کرد. در حمله های اسرائیل حدود 47,000 فلسطینی کشته و ده ها هزار دیگر زخمی شدند. جنگ نوبتی در غزه با حمله گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 240 نفر دیگر را به گرو گرفت. غزه که از آغاز جنگ بیش از 2 میلیون فلسطینی در آنجا زندگی می‌کرد، حالا به خرابزار تبدیل یافته است با وجود سازش آتش بس آینده فلسطینی ها نامعلوم است. معلوم نیست که تا کجا این آتش بس رعایت می شود و جانب ها به عهد خود عمل می کنند. با سازی غزه سالهای طولانی را در بر خواهد گرفت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
موین غفوروف ورزشگری تاجیک در مسابقات UFC رزمیکاری ژاپنی را شکست داد. فوتبال بازان جوانی اوکراینی از بازی سنجشی با نورسان تاجیک خودداری کردند. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. موین غفوروف رزمیکاری تاجیک در محاربه های آمیخته MMA در مسابقات UFC شب 19 ینور در ایالت کالیفرنیا آمریکا در وزن سبکترین رینیا ناکامورای ژاپنی را شکست داد. رقابت همه 3 راوند ادامه کرد و رزمیکاری تاجیک با قرار یکدلانه داوران پیروز شد. همین طریق موین غفوروف غلبه 20 خود را در محاربه های آمیخته به دست آورد. برای رینیا ناکامورا باشد این اولین باخت در کارنامه‌اش به شمار می رود. موین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 26 قوازمایی انجام داده، در 20 پیروز شده، در 6 شکست خورده است. از آن جمله در UFC Ultimate Fighting Championship از 4 رقابت در 2 غالب آمده، 2 را باخته است. رینیا ناکامورای 29 ساله باشد، در محاربه های آمیخته همگی 10 قوازمایی کرده، در 9 غالب آمده، در 1 شکست خورده است. از آن جمله در UFC 2 پیروزی و 1 باخت دارد. یادآور می شوم موین غفوروف سال 2023 وارد UFC شد. وی ماهی ایونی همان سال در اولین رقابتش در این تشکیلات از جان کستانیده امریکایی با قرار یک دلانه داوران شکست خورد. در ماهی اکتبر سال 2023 غفوروف باری دیگر در UFC به ناکامی دوچار گشت. موین از سعید نورماگامدوی روسیگی مغلوب شد. رزمیکاری تاجیک ماه ایونی سال 2024 اولین غلبه خود را در UFC به دست آورد. او کویونگ هاکانگی کریگی را شکست داد. موین غفوروف 4 رزمیکار از تاجیکستان است که به UFC داخل شده است. باید ذکر نمود موین غفوروف سال 2013 در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبوی رزمی در شهر مسکو روسیه در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده مدال طلا گرفت. خبری دیگر، باشگاه فوتبال شختیار اوکراین بازی سنجشی دسته جوانان تا 19 ساله خود را با تیم منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که می بایست 17 ینور در شهر انتالیای ترکیه برگزار می شد لغو کرد. چنان که tribuna.com با استناد به باشگاه فوتبال شختیار دنیتسک خبر داده است، سببی تصمیم این بود که تاجیکان قبلا با روس‌ها بازی کرده بودند. سال 2023 منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقه جام رشد در شهر مینسکی بلاروس شرکت ورزیده با تیم نورسان تا 16 ساله روسیه روبرو شده است. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در اولین بازی سنجشی در انتالیا 15 ینور بر تیم منتخب جوانان ترکیه با حساب 1-0 پیروز شده بود. اما فوتبال بازان نورسی تاجیک 18 ینور در بازی دویمی سنجشی از تیم سپرتک سوبوتیسا که نماینده سوپرلیگ سربیه می باشد با حساب 1-5 شکست خوردند. همکنون منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصصی ایتالیایی در شهر انتالیا 21 ینبر با همسالان خود از کویت و 23 ینبر با دسته اکادمی کراسنودار روسیه بازی‌های سنجشی برگزار خواهد کرد. با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در ترکیه 26 بازیگر دعوت شده است. باید گفت که قسم نهایی جام آسیا 2025 از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. رقیبان دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در گروه 23 ینبر در قرعه‌کشی این مسابقات معلوم خواهند شد.
وقتی که ما را دپور کردن خیلی دلشکسته شدیم، خیلی زیخ شدیم. بعد که سال اومده وطنش دونه الله کور دفتیم، اینا کور کردیم، تنجی امونی سال شدونه الله صد بار خوب هایده، این وطن کور میکنید سال پیش پدر مدر با سال صد بار خوب ها.
تنها در یک سال گذشته از روسیه 80,000 مهاجر کاری رانده شده است. یک برابر بیشتر از سال 2023. این رقم خشک و خالی نیست، بلکه در پشت هر یک آن تقدیر انسان قرار دارد و شاید در 12 ماه آینده صفی آنهایی که امکان کار و زندگی در روسیه را از دست می‌دهند زیادتر می‌گردد. سببش را برایتان در برنامه امروز با تفصیل می‌گویم. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا روزگاری مهاجر را انتخاب کردید. به احتمال قوی سال 2024 دشوارترین سال برای مهاجران تاجیک در روسیه بود، ولی به نظر می رسد که سال 2025 هم سهل و آسان نمی شود. زیرا مسئله مهاجران و تنظیم کاری آنها به ویژه مهاجران از آسیای مرکزی و تاجیکستان با تشبس سیاست مداران و دولت داران روسیه همچون مشکل اولین درجه به مثل تجاوز این کشور به خاک اوکراین بازتاب می گردد. در آخرین فرمانی که پرزیدنت پوتین در سال گذشته امضا کرد به مهاجران شرط گذاشته شده است که تا 30 اپریل یا نام خود را از روی خط سیاه بیرون کنند یا خودشان از کشور بیرون شوند. پاتریارخ کیریل نیز هفته روان در روز زادروز عیسی مسیح دیگر باره عید ضرورت پرزور کردن نظارت دولتی از بالای مهاجران سخن گفت. با اندیشه او روسیه باید خارجیان را تنها به بخشهای علایده اقتصادی جلب کند. با گفته پیشوای کلیسای پروسلاوی روسی، استفاده نیروی کاری مهاجران نباید به امنیت ملی تهدید نماید.
ما که به مهاجران زندگی میکردیم، اما از نقطه نظری کارفرمایان شاید چیزی که ما به آن بوده نمیتوانیم این نیروی کاری ارزان است. از حساب آنها میتوان پول کار کرد و سرمایه جمع نمود.
ریت‌های ضد مهاجران که در سال 2023 از جانب نیروهای انتظامی زیر عنوان نیلگال شروع شده بودند، در سال 2024 توسعه یافتند. به ویژه سیاست ضد مهاجران در روسیه بعد از حمله مرگبار به تالار کروکوسیتی هول که در نتیجه آن 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند شدت گرفت. مقامات روس بیش از 10 شهروند تاجیکستان را در انجام این حمله گمانبر اعلام کرده است. این حادثه نه تنها باعث به اوج بیگانگی تیزی در روسیه شد، بلکه سببی محدودیت‌های بی‌سابقه قانونی گشت. اکثریت امید داشتند که اومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ضمن ملاقاتش با پرزیدنت روسیه در روز 24 دکبر مشکلات مهاجران را مطرح خواهد کرد. زیرا قبل از این دیدار یووری ولادیمیر پوتین گفته بود که این مسئله حتما بررسی می شود. اما نه در متن صحبت رهبران تاجیکستان و روسیه و هم خبرنامه‌ای که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد اشاره به موضوع مهاجران نبود. وزارت کارهای داخلی روسیه می گوید در این مدت ورود تقریبا 150 هزار شهروند خارجی را منع کردند. آمار دقیق هزاران نفری که از فرودگاه ها برگردانیده شدند جای اعلان نگردیده است. یکی از مهاجران اخراج شده رجب علی جمعیف است که اکنون راهش به این کشور برای 10 ساله ها محکم شده است.
از 19 پا می رفتم می اومدم فدراسیون روسیه. شاید 100 فویز بوده می رفته می اومده هیچ پرابلم نه یارون چینه بعد همین پرابلمی که چوس چوس شد بعد همین غم دونن تو چوا مرا یکم مو قپیدن ده همین مو اول دوون فرم کردن بعد رفتن ده قپیدن مو خیر گفتن تو سوم ره بیه 100 فویز گام ول زره دی سوس چی متنه تا خلاصا مو اومده دوی مرا که رفتم مرا دا پاسپورتمو پچت فارسی ویفای کردن و دیگه سول دپورت کردم 500
چطور شد که در حجتوی شما مهر قلبکی رو پیدا کردند؟
خواه اولو نمی فهمدیم خواه گفتیم یعنی سنمه رو میفتیم خواه همی چی میکردیم خواه دو بای موجیر میدونن لون بای ادامو میدونن که سال 500 سنو هزار سنو میدودیم سال پیچت فرچی میدادن قطعی میرسون که خواه ما همی خیلی میکردیم چی میکردیم و قضان قصون وقتی رفتن در هزار روبلی جمع هر هر پیچت دودیم گفتن که چی میکنیم نکردیم شما بعد هم در نمازش برو ما
همراه شما باز مجرون دیگری هم بودند که به روسیه را داده نشدند؟
بابا فرشوی برومد سال گردونامو همه قودم سال پر بدادم های که سال به یکان سبب گردوندن شما ادام های بودن که سال پاسپورت های اک دودارو شما سال دپور بودن در تلفون شما بود با همون خطیر سال دپور شما کردن سال سودم نی ادام های بودن که سال دار یوشون از سودم نیدن سال مصفیدو بودن وقتی گردوندن شما به یکان سبب اول مردم میگن که سال مرد زشته میخیدم تای کامنتر ویدیو میبینم میگن که مو رفتم زشته میسوس خیرم تقدیر اپجو نصیب تقدیر
خود شما که احساس کردید که مناسبت نسبت مهاجران تغییر یافت
همین 2019 اولی مو رفتم بودم سوز بود سویش کراغم نمیدودم اول رفتم استرویکا کور میکردم بعد استرویکا سال کراسنایس رفتم قطعی تویو کور میکردم سال این خیلی پرابلم نبود بعد همین چروکوس موجود آقا هم بودند
آیا بعد دپورت شدن نراحت نشده؟
باش دونه الله پجان اومده بعد که دپورت شدیم طولی 50 سال اومده در چویسان شد دونه الله تنجی امونی سال نکفور یفتیم در پجان
به فرق از این مصوبی مو که علاقه از روسیه امیدش رو کنده و در وطن برای خود مشغولیت یافته است، صدها هزار تاجیکونه که در آن کشور باقی ماندند، تاثیر سیاست پرزور شده مقامات این کشور در نسبتشان را احساس خواهند کرد. سال گذشته دومه دولتی روسیه 14 قانون و اصلاح تنظیم صحای مجرد را قبول نمود. این سنت ها را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. آنهایی که مستقیمن به مجرد تأثیر میرسونند و آنهایی که به روزها دخل دارند اما با این یا آن وسیله به مقابل مجرد نگرانده شده است. به گروه اول میشود قانونی از همه سرکوب کننده در برای جاری نمودنی نظام نوی دپارتاتس برای مجرد غیر قانونی را نام برد. طبق قانون مذکور مهاجرانی که نسبتشان این رژیم جوری کرده می شود از حقای زیرین محروم می گردند. تغییر مکان زیست به اجازت اداره امور داخلی، بیرون شدن از منطقه زیست، راندن نقلیات، خریدن مالکیت، عقد نکاح، گرفتن قرض بانکی، کشادن صورت حساب نو در بانک ها و استفاده بیش از 30,000 روبل در یک ماه از صورت حساب بانکی موجوده. همزمان قانون وزارت کارهای داخلی روسیه را موظف میکند که به اصطلاح فهرست شخصان تحت نظارت را تهیه کند. در این فهرست آنهایی ثبت میشوند که در قلمرو روسیه یگان قانون شکنی کردند. فعلا در رویخط سیاه اسم 120 هزار مهاجری تاجیک وارد شده است. طبق اطلاع منابع مختلف در نظر است که به فهرست نام بیش از 630 هزار خارجی ثبت گردد. قانون از 5 فوریه اعتبار پیدا می کند و بعداً پلیس حق دارد خارجیان را از روسیه بدون قرار دادگاه اخراج نماید. یعقوب جان عمرف معاون اول رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزدیک کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ میگوید از مهاجرانی که در این رویخط نامشان را پیدا کردند زیاد مراجعه میگیرند.
دوره هم پندیم رقم و تلفن ما 5 دقیقه بود از چندگه ویلات ها مدام مراجعه میتونم زنگ میزنم. ما خدمات وزارت مهاجرت شغل اهالی نمایندگی دوره در مسکو دارم و ما هم رقم و تلفن دادگی و همون رقم های تلفن رو با اونها توصیه میدین که همچه زنگ زدین معلومات خودتون رو فرستون با واسه واتساپ. اونها این معلومات مثلا بسیار روی خطو هستن که در روی خط شخصی افتیگی هستن اما علاقه حجتش همش بود و بشت هست یا خیلی بعضی شهروندی هم گرفتگی هستن لیکن در روی خط افتیگی ممکن خطو شده باشد برای اصلاحی همین همون شهروان باید حجت خودش را عکس گیرد و واسطه واتساپ در همون نمر لازمی در پرستادگی ما اونو ارسال میکنن و کارمند نمایندگی که در مسکو هست اونها با وزارت کارهای داخلی با نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه همین معلومات رو میفرستن چون که اونها عیب خود دیدن یکی شخصی که حجت ندارن تماما حجت ندارن خودشون میدونن که غیر قانونیان همونجا مهلت داده که تا 5 فوریه باید برآمده شوند و به ما مسئله یکیم برادر تو 5 فوریه انتظار نشم اوز یعنی سری وقت هسته به وطن رفت سه ماه بیستیم بگردیم بیاییم چون که بعد یاد به طرز افتماتی اونها دوستان میگیریم به درگه حساب میخورم و مشکل تر بشم یکی اگر مهلت شون بیتن مهلت 5 باید رو به درگه کنم و حوزی اگر وایو دوستان میگیریم همین خیلی هسته به وطن برامن اون سه ماه بیستن اثر نه اومده با حجاتشون بودو باش میکنم بود همینجا دوستان زندگیشون کار و فعالیتشون دوام میدیم.
در همین حال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه 3 دکبر سال 2024 فرمانی را امضا کرد. طبق آن مهاجرانی که در حدود این کشور غیر قانونی قرار دارند عهده دارند تا 3 اپریل سال 2025 وضع حقوقی خود را تنظیم کنند یا روسیه را ترک نمایند. جزئیات این فرمان را حقوق شناس تاجیک محمد جان صابیروف شرح می‌دهد.
این یعنی فرمان نوی پرزیدنت روسیه که در اخیر ماه دکبر سال 2024 به تصویب رسید این برای همون آدمانی هستند که تا 5 فوریه از حدود روسیه می برآمدند. این برای همون آدم ها است و آدمانی که به حجت هستند در حدود روسیه هستند و یعنی در میگراسیون کارتاسون سلویز اند گوستی بود یا اینکه اوچو با بود یا اینکه ترانزیت بود همونا میتونن که با خدمات مهاجرتی که در همون کجایی که با قید گرفتگی هستند یعنی رجیستراسیون در کجایی هستند به همونجا رفته از سر نو میگراسیون کارت رابطا گرفته و رفته پتن گرفت و این چنین آدمانی که هستند که یعنی پتن گرفتگی بودن سر وقت اویدملنی کردگی نبودن برای ترودوی دگور پتنتای اونو انالی رو چیدگی بود همونا از سر نو میتونن که رفته یعنی پتنتی نو سپوریده پتنتی نو گیرن یا اینکه پتنتی کهنه شونه وسته نمید کنه و اینچنین ادمانی که RVP یا اینکه VNG شونه انالی رو کردگی بودن تا 3 اپریل همونارم اجازه دادن که RVP و VNG شونه وسته نمید کنه در حالتی که همین شهروندان که بسیاری که در حدود روسیه غیر قانونی گشتگی بودن همونارا در همین اوکاز اومدگی شده است که با پونکت 8 12 14 статья 27 ФЗ 114 ФЗ 115 запрет намонан то инки ино қонуни хучуна қонуни
Маҳмадҷон Собиров мушаххасан мегӯяд ки фармони нави Путин муҳоҷиронеро ки ихроҷ шуда ва берун аз Русия ҳастанд фаро намегирад.
Ва одамоеро ки запрет мондаги ҳастанд боз хоҳиш мекунам запрет аз выдворение фарқ мекунад. آدمایی را که سود ودواریت کردگی است اون این برای آدمو دخل ندارد آدمایی را که زپرید موندگی است نه اینکه استاتیا نیجلاتلنی که روسپاتریبنادزور میموند با پونکت 7 استاتیا با پونکت 7 چاس پر استاتیا 27 افزی 114 همین آدمون اگر که سوز باشند با ما مراجعت کنند ما دا اسکری میکنیم کمک میکنیم و رفته آنالیزوی خود را از سر اینو میسپارند و باز اثری نه بر روسپاتریبنادزور مراجعت میکنیم در اساس همین اوکاز یعنی زپریتای همینا را سنیمت میکرده میشد و ادمایی که زپری دارن و در حدود روسیه قرار دارن و این ادمایی هم یک اوسونیو آوردگی شده است که اینا میتونن که به همون خدمات مهاجرت یا اینکه به ما مراجعت کنن ما کمکشون میکنیم و زپریت اونها رو یعنی در اساس همین فرمان پرزیدنت سنیمت میکنن و اثری نه قانونی کرده کار میکنم باز خواهش میکنم که این یعنی آدمانی که در تاجیکستان هستند یا اینکه ودوارینی هستن برای که برای ما بسیار مراجعات شده هستند که بعضی ادوکاتا یعنی با یک مبلغی کلون ودوارینی اونو را بیکار میکنند این همش دروغ است و اینو باور نکنید.
به هر حال چگونه عملی شدن این فرمان را وقت نشان خواهد داد اما حالا رو میاریم به محدودیت های دیگر اعلان شده در نسبت مهاجران. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست.
рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаёт.
از امسال یک روی ساده شده گرفتنی حق اقامت به خارجیان در روسیه از بین رفت. تو این دم بعضی از مهاجران بعد ازدواج با شهروند روسیه صاحب حق اقامت و سپس شناسنامه روسی می شدند. بر اساس قانون نو اکنون شهروندان خارجی تنها بعد از 3 سال ازدواج با شهروند روسیه صاحب حق اقامت در آن کشور می گردند. همچنین از 1 ژانویه قاعده 90/180 بیکار کرده شد. مین بعد مهاجران تاجیک در 1 سال تنها در مدت 90 شبانه روز می توانند در روسیه حضور داشته باشند. پیشتر مهاجر امکان داشت در دوام سال 180 روز در روسیه بماند، اما پس از 90 روز باید کشور را ترک می کرد و بعد اگر خواهش داشته باشد باز برای 90 روز دیگر دوباره وارد شود. حالا باشد دیگر چنین نیست. علاوه بر این از سال نو سیمکارت ها به خارجیان تنها در صورت داشتن شناسنامه فروخته می شود. شرط اساسی این است که ترجمه شناسنامه به زبان روسی از طریق نتاریوس تصدیق کرده شود. همزمان برای یک شهروند خارجی 10 سیمکارت اجازه داده می شود. زمنان در برای حجت ها. من بعد با مهاجران برای تقلب یا معاملات اسناد قلبکی از جمله ثبت نام قلبکی از 2 تا 6 سال زندان تهدید میکند. نگفته نماند که حالا در روسیه همه گونه جنایتی که مهاجران غیر قانونی صادر میکنند حالتی وزنین کننده اعتراف میشوند و این جزا را سختر مینماید. از 1 آپریل امسال مکتب‌های روسی فرزندان مهاجران را از زبان روسی امتحان می‌گیرند. این طلبات بعد تصویب قانون بحث برانگیز درباره منع قبول فرزندان مهاجرانی که زبان روسی را نمی‌دانند حتمی شد. اقامت فرزندان نابالغ مهاجران در روسیه نیز می‌تواند نامطلوب ارزیابی شود. در فرمان وزیر امور داخلی روسیه دقیق گفته نشده است که این در کدام مورد می‌تواند رخ دهد، اما اگر این طرح شود والدین مهاجر این کودک نیز چنین مقام رو میگیرند. از امتحان دانشی روسی نگذاشتن فرزند به احتمال زیاد میتواند برای این اساس شود. سال گذشته قانونگذاران روس شهروندان روسیه را که مهاجران سابق بودند به توجه نگذاشتند. طبق تغییرات اگر مهاجری که در دوام 2 هفته بعد گرفتنی شهروندی روسیه در ارتش ثبت نام نشود از شناسنامه این کشور محروم می‌گردد. وزارت دفاع روسیه همچنین پیشنهاد دارند که شهروندان روسیه را برای حاضر نشدن به کمیسریت‌های حربی هنگام دعوت از شهروندی محروم کنند. از بهار سال 2022 در روسیه شکار مهاجرانی که صاحب شناسنامه روسیه هستند ادامه دارد. قریب تمام ساختارهای قدرتی چنین مهاجران را جستجو می‌کنند. هنگام رید ها آنها را راست به کمیسریت‌های حربی برده به دستشان دعوتنامه میدهند و اکثریتشان به جنگ اوکراین فرستاده میشوند. روز 24 ژوئن سال گذشته رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین اظهار داشت که در نتیجه رید ها تقریبا 10,000 مهاجر سابق به عملیات به اصطلاح مخصوص نظامی فرستاده شدند. در هفته اول ماه ژانویه امسال وکیل دومه دولتی ویتالی میلونوف بی واسطه در تفتیش خوابگاه مهاجران در سنکت پترزبورگ شرکت کرد. میلونوف تلاش نمود مهاجرانی را که با گفته او با حجت مشکل داشتند متقاعد کند که با وزارت دفاع قرارداد امضا نموده به اوکراین روند.
او با کدام سبب نمیخواهد به منطقه جنگ رود، هرچند آنها شکایت میکنند که پول و جای برای زیست ندارند. من حتی تیارم همراهشان مثلا تا گرلوفکا برای گرفتن دیزرژینسکی روم، اما از چی باشد که کسی از اینها رفتن نمی خواهد.
وکیل دومه دولتی الیگ متویچف در صفحه اجتماعیش از مقامات روسیه دعوت کرده است که از پرزور نمودن سیاست دولتی و احساس مردم در نسبت مهاجران دست بکشند. در صورت غیر به گفته او در روسیه حمله های تروریستی به مثل کروکوس زیاد می شوند. همان گونه که روسیه در تمام بدبختی هایش مهاجران را گناهگار می کند، این وکیل روس کشورهای غربی را با آن عیبدار می نماید که گویا دولت های آسیای مرکزی را برای ناآرام کردن روسیه استفاده می برند.
آنها تلاش دارند که ما را با دولت های آسیای مرکزی جنگ اندازند. شما بگویید آن نفرانی که امروز طریق همه شبکه های تلویزیونی برآمد کرده و می گویند اینها به اصطلاح چورکا و یا کنده هستند، همه اینها را باید پیش کرد، نسبتشان ویزا جاری نمود و به همین مانند کنند پیشنهادها، این نفران به منفعت کی کار میکنند، انگلیه یا روسیه؟
دوستان عزیز، همون گونه که دیدیم محدودیت‌های نو در روسیه زندگی خارجیان را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. این کشور میزبانی بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک باقی می‌ماند و با وجود افزایش فشار و بازداشت و اخراج کردن‌ها، حالا هم اکثریت شهروندان تاجیکستان روسیه را یگانه منبع کار و درآمد می‌دانند. یک تحقیق نو سازمان بین‌المللی مهاجرت که در بین مهاجران بازگشته تاجیک از روسیه انجام شده است، نشان داده است که 53% گفتند عزم دارند رفت آمد بین تاجیکستان و روسیه را ادامه دهند، یعنی موقتاً در آنجا کار کنند و باز به نزد عزیزانشان برگردند. 18% گفتند که نیت دارند به روسیه برگردند و اقامت دائمی بگیرند و همیشه در آن کشور بمانند. من باشد با اجازت شما برنامه را با شعر سینای ابوعلی خلاصه میکنم که بیانگری وضع امروزه مهاجران است. امروز با یک روز طربزار مهاجر، در زیر فلک خسته و ابگار مهاجر، پیوسته کشد منت کس در وطن کس، دارد به دلش غصه بسیار مهاجر. در عالم امروز که انصاف نباشد، بیند ز قضا روز و شب آزار مهاجر. در ملک وطندار اگر برف نبارد، گویند سببگار و گناهکار مهاجر. چون کوه صبور است، زی زحمت نهراسد، سرباز سرفراز رهی آر مهاجر. تنها بکشد باری هم از زندگی سخت، آهنتن و بیکینه و غمخوار مهاجر. پرکارترین آدم این دور و زمان است، از غیبت و از خرخشه بیزار مهاجر. ای آن که به او می نگری با نظری کج، چون تو نبود یخ زده پندار مهاجر. پیداست حقوقی بشر این قصه قاف است، از حق خودت باش خبردار مهاجر. باور به تو دارم وطنم، هم وطنم را نگذار شود باز به تکرار مهاجر.
در کوچه های سر به تنهایی، به مادرای درد به تنهایی، میفتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد به تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم، گلواری پاره پاره ای نسرین است. از من بیرخ هرچی که در من با آن، از من بیرخ شوقی شکوف تنها، از من بیرخ قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم. خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم. ای نارفیق خنده شبنم ها، خورشید را ربودنی تو
در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من برفت هرچی که در من بود از من برفت شوقی شکفتن ها از من برفت امید فردایم از من برفت تو ماندم تنها از من برفت هرچی که در من بود از من برفت شوقی شکفتن ها از من برفت امید فردایم.
سرخط خبرهای مهم: بازداشت یک جوان برای مرگ مایور ملیسا. موین غفوروف در یو اف سی رزمکاری ژاپنی را شکست داد و جنگ در غزه قطع شد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میگردانیم. امروز دوشنبه 20 ژانویه. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر بیانیه گفته است که سر و صدا درباره خروج نوع دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمانی نشر می شود که در کشور بیماری های راه های نفس زیاد پهن شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کند. وزارت روزی 18 ژانویه گفت امروزها در شبکه‌های اجتماعی و سامانه های اینترنتی از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه نامه‌ای از نام وزارت تندرستی تاجیکستان اوید به خروج نوی کرونا ویروس کووید اومیکرون ایکس بی بی در تاجیکستان پهن می‌گردد که بافته است و هیچ ارتباطی با وزارت ندارد. در توصیه نامه‌ای که به مهر و امضا و به سند رسمی است و رادیو زودی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می‌شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است که به هر گونه خبر و آوازه های بردروغ وابسته به خروج صورت مذکور که گویا در تاجیکستان به خط گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون ایکس بی بی یک نوعی از بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پهن شد و هزارها نفر را کشت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوانی 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر ملیسه شده است دستگیر کردند. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشروان شریف زاده که گواهنامه رانندگی ندارد، هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلی زاده مایور ملیسه را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه که در صفحه رئیست در فیسبوک روز 17 ژانویه نشر شد آمده است، انوشروان شریف زاده همزمان چندین مرتبه به طلبات قانونی کارمندان بازرسی اطاعت نکرده در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور ملیسا سیدعلی زاده که هنگام ادای خدمت قرار داشت پخش کرده از جای حادثه فرار نمود. در نتیجه سیدعلی زاده جراحات وزنین برداشته هنگام انتقال به بیمارخانه جان باخته است. انوشروان شریف زاده عین زمان در بازداشت است و با دو جنایت، یعنی بی‌گواهنامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان متهم می شود. کسی از نزدیکان بازداشت شده درباره این عملکرد و یا اتهامات تا کنون چیزی نگفتند. در تاجیکستان رانندگی بی‌گواهنامه اگرچه مشاهده می شود، ولی تا به مرگ رسانیدن نوزیر یا افسر ملیسه حادثه نادر است. در اروپا تصمیم مصادره میلیاردها دلاری روسیه و به اوکراین دادن آنها هرچی بیشتر طرفدار می‌یابد. بعد تجاوز به خاک اوکراین، کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به صدها میلیارد دلاری که در بانک‌های آنها داشت محروم کردند. کشورهای اروپایی که نگرانند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمک‌های مالی به اوکراین را کم می‌کند، شاید کمبود کمک را از حساب پول‌های مصادره شده روسیه پر کنند.
بعدی حمله به خاک اوکراین در سال 2022 کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به 300 میلیارد دلارش محروم کردند. بسیار از این پول ها در بانک های اروپا نگه داشته می شوند، از جمله 22 میلیارد دلار در بانک های بریتانیا. وکیلان این کشور با قبول قرار رمزی گفتند که این پول به اوکراین داده شود. سبب به گفته آنها سرنوشت نامعلوم کمک ها در عهد دونالد ترامپ است.
That he feels differently about Ukraine.
ما می دانیم که اندیشه او درباره اوکراین، درباره امنیت اروپا و روسیه دیگر است. در صورت کاهش کمک و یا احتمال کاهش کمک امریکا، ما باید زودتر عمل کنیم و 300 میلیارد دلار را مصادره کرده به اوکراین بفرستیم.
با قول تحلیلگر الکساندر کولیاندر، هر گونه قطع کمک امریکا به کیف اروپا را مجبور میکند در باره پولهای روسیه قرار قبول نماید.
ترس از رها کردن اوکراین به چنگال ماشین جنگی پوتین وجود دارد. در واقع اگر چنین شود، به این قرار میآیند که پولها را به اوکراین بدهند.
با قول کولیاندر، اوکراین می تواند برای جلب حمایت ترامپ وعده بدهد که با این پول از امریکا اسلحه می خرد.
این کار با غایه امریکا در جای اول موافق می آید. اوکراین اسلحه می گیرد، ترامپ در امریکا امتیاز.
این زمان با قول تحلیلگر، بانک مرکزی اروپا و بعضی حکومت ها سر مسئله مصادره پول های روسیه ملاحظات دارند.
آنها می ترسند که مصادره پول های روسیه یا از خود کردن و به اوکراین دادن آنها باوری به یورو را که یک ارز معتبر است از بین می برد و کشورهای خارجی از خرید اوراق گرانبها و سهام و ارز اروپایی می ترسند.
And foreign countries would be pretty afraid.
روسیه گفته است که مصادره پول ها غیر قانونی خواهد بود و برای این کار انتقام می گیرد. اما به گفته تحلیلگران، بسیاری از شرکت های غربی علاقه از روسیه بیرون شدند.
موین غفوروف رزمکار تاجیک در محاربه های اومخته یا MMA در مسابقات UFC 311 شب 19 انور در شهرک اینگلوود که در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا امریکا می باشد، در وزن سبکترین رینیا ناکاراموی جاپونی را شکست داد. رقابت همه سه راوند ادامه کرد و رزمکار تاجیک با قرار یک دلونه داوران پیروز شد. همین طریق موین غفوروف غلبه 20 خود را در محاربه های اومخته به دست آورد. برای رینیا ناکامورا باشد این اولین باخت در کارنامه‌اش به شمار می‌رود. موین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 26 قوا آزمایی انجام داده، در 20 پیروز شده، در 6 شکست خورده است. از آن جمله در UFC از 4 رقابت در 2 غالب آمده، 2 را باخته است. رزم کار توجیک ماه ایونی سال 2024 اولین غلبه خود را در UFC به دست آورد و 4 رزم کار از تاجیکستان است که با UFC داخل شده است. سوزش آتش بس در غزه پس از تاخیر چند ساعت به اجرا درآمد. اسرائیل و حماس با میان روی کشورهای منطقه باید ساعت 8:30 روز 19 انور جنگ در غزه را قطع میکردند، ولی اون با تاخیر و ساعت 11:15 اعلان شد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت حماس فهرست 33 گروگانی که در مرحله اول باید رها کند با آنها سری وقت پیشنهاد نکرد. حماس از جانب امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. مقامات اسرائیل گفتند حماس روی خط را باید تا بگوهی روز 18 انور به دست آنها می رساند، ولی این کار را با تاخیر و روز 19 انور انجام داد. نمایندگان حماس گفتند که با سبب های حمله های اسرائیل نتوانستند که این کار را سر وقت انجام دهند، ولی آن را صبح روز 19 انور به اسرائیل پیشنهاد کردند. اسرائیل دسترس شدن روی خط را تصدیق و حمله هایش را به غزه قطع کرد. اما دیروز بر اثر حمله های اسرائیل تا آغاز آتش بس 10 فلسطینی کشته شد. جنگ در غزه حدود 1.4 سال دوام کرد. در حمله های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته و ده ها هزار دیگر زخمی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می دهد.
20 ینور سال 2008 چرخه و یا اگریگت نخستین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سرگی نریشکین نایب سروزیر روسیه به کار درآورده شد. این طرح را نتیجه همکاری های استراتژی دو کشور نامیدند. نیروگاه با اقتدار تولیداتی 670 مگاوات ساعت برق سال 2021 کمی بیش از 42% توانش را به کار برده، تنها بخشی از نیازهای ساکنان تاجیکستان به برق را برآورده میکرد. 20 ینور سال 2018 با یک قرار حکومت اسم شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان واقع در جنوب تاجیکستان به بختر عوض شد. بختر در ساحل‌های دریای وخش جایگیر بوده، 100,000 اهالی دارد و سومین شهر بزرگی تاجیکستان به حساب می‌رود. سال‌های استقلالیت اسم‌های شوروی شهر و نواحی زیاد اینچنین کوچه و خیابان‌های تاجیکستان عوض شد. روزهای 19 و 20 ینور سال 2006، 5 سال بعد سقوط رژیم طالبان، اولین هنرنمایی آوازخوانی زن در افغانستان برگزار شد. منیژه دولت و از دوشنبه به افغانستان رفته در شهرهای کابل و مزار شریف دو کنسرت داد. این هنرنمایی که با رعایت تدبیرهای سخت امنیتی تشکیل شد، در حیات سیاسی و فرهنگی افغانستان جنگ زده یک حادثه تاریخی گردید. 15 سال بعدش حکومت در افغانستان دوباره زیر نظر طالبان گذشت که همه گونه آزادی های زنان را محدود میکنند.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 109 سومانی، 100 یورو به 1128 سومانی و 100 دلار را به 1095 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مرگ 3 نفر در کان انگشت فان یغنا. حادثه روز 17 ینور روی داد. جان باختگان 41، 42 و 47 ساله بوده، ولی مقامات نام و نسبشان را نشر نکردند. در کمیته حالات فوق‌العاده گفتند که جسدها به بیمارخانه ولایتی برده شدند. مقامات حفظ حقوق سبب‌های فاجعه را تحلیل و تفتیش می‌کنند. سال 2023 در کارخانه‌های تاجیکستان 36 کس جان باخته، 34 تن دیگر زخمی شدند. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی بعضی از کارخانه‌های عظیم از جمله مرکزی برق و گرمیدی شهر دوشنبه با انگشت می باشد. این کان در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت بوده. کارهای استخراجی در آنجا از سال 1936 آغاز شده است. ترامپ می گوید از جنگ جهانی سوم جلوگیری خواهد کرد. او شب 19 ینور در یک گردهمایی در واشنگتن گفت نزاع‌ها را در خاورمیانه نیز قطع و از جنگ جهانی سوم پیشگیری می‌کند. ترامپ جزئیات نداد، ولی دو روز پیش از مراسم سوگند یادکنی او میان اسرائیل و گروه تندروی حماس سازش آتش بس به امضا رسیده است. این سازش به جنگ بیش از 15 ماهه در نوار غزه پایان داد. ایالات متحده و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. دونالد ترامپ پیشتر هم وعده داده بود که جنگ را در اوکراین پایان می‌دهد. بعضی از تحلیلگرانی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، گفتند این کار در آینده نزدیک از احتمال دور است، زیرا به گفته آنها ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه باور دارد که در جنگ اوکراین پیروز خواهد شد. کمیته دفاع از خبرنگاران SPG قرارگاهش در نیویورک روز 16 ینور گفت این روزنامه‌نگاران اکثرا با اتهام افرادگرایی از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. مرافع آنها پس درهای بسته گذشت. این در حالی است که به قول مؤلفان گزارش، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تلاش‌های خود برای خاموش کردن رقیبان سیاسی و صداهای مستقل ادامه می‌دهد. روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این سازمان گفتند آزادی مطبوعات پس از جنگ داخلی 3 دهه پیش در نقطه پایان ترین قرار دارد. کمیته دفاع از خبرنگاران چین 50 کس، اسرائیل 43 نفر و میانمار 35 کس را نیز برای زندانی کردن خبرنگاران تنقید نمود. تعداد عمومی خبرنگاران زندانی در جهان 361 نفر حساب شده است. نتانیاهو گفت 3 زنی آزاد شده دوره دهشتبار را گذراندند. بنابر گزارش ها آنها 481 روز در اسارت حماس بودند. اسرائیل در عوض رهایی این گروگان ها حدود 90 محبوس فلسطینی را آزاد کرد. آتش بس در نوار غزه روز 19 ژانویه آغاز شد. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی اعتراف شده است، روز 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرده حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به نوار غزه در 15 ماه اخیر تقریبا 47000 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. پیوندان دو گمانبر در قتل امرالله بایمرزایف ساکن ناحیه مسشا ادعا دارند که مقامات آنها را عذاب و شکنجه کردند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. بهزاد جان خلزاده و مصلح الدین فخرالدینوف از ماه اکتبر سال 2024 در بازداشت هستند. هر دو پس از آغاز محاکمه در ماه دکبر به نزدیکان خبر دادند که زیر فشار و شکنجه گناه را بردوش گرفتند. دادگاه محاکمه را تا تحقیق ادعا در باره شکنجه به تأخیر گذاشته است. کشتار امرالله بایمرزایف شب 22 و 23 اکتبر سال گذشته در جماعت پتر کانیبادام رخ داد. وی بهزاد جان خلزاده و مصلح الدین فخرالدینوف در کارخانه پخته در این شهر کار میکردند. فیض‌الله و ملاحت خالف ها والدان بهزاد جان خلزاده 3 ماه باز برای اثبات بیگناهی پسرشون تلاش دارند. لطکوب کرده گفتند یا کشتار را به گردن میگیری یا میکشیم. وی گفته است امرالله برادرم میشود، به من نیکی کرده است، ما در یک جا کلان شدیم، بسیار میزنند، از زوری درد مجبور شده است که بردوش گیرد، مجبور کردند که به کاغذها امضا گذارد، ادعا کرد ملاحت خالو و مادر بهزاد جان خلزاده. برعکس این، ریاست کارهای داخلی ولایت سغد در گزارش گفت بهزاد و مصلح الدین بنابر خصومت شخصی به امرالله بایمرزایف از برای پول این کار را کردند. ویدیوی اقرار را هم نشر کردند که معلوم نیست تحت چی شرایط ثبت شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتیز به آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
عربستان سعودی برای 7000 آیله کمبیزاعت در تاجیکستان 490 تانه یاری بشر دوستانه می دهد. نمایندگان سفارت این کشور 18 ژانویه در دوشنبه در مراسم گفتند به هر آیله قریب 70 کیلوگرم محصولات نیاز اول از جمله آرد، روغن، لوبیاگی و مکرون و شکر می دهند. در این نشست بر سر تقسیمات کمک ها، انتخاب آیله های کمبیزاعت و صفت محصولات بحث صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربی سان سعودی گفت مبلغ عمومی یاری ها 400000 دلار را تشکیل می دهد و این پول را مرکز امداد شاه سلمان خواهد داد. به گفته سفیر 35000 نفر از این کمک ها بهره مند خواهند شد. قرار است این یاری ها در ماه رمضان تقدیم شوند که ماه مرد فرا می رسد. امسال عدد سبد های آذوقواری 7120 عدد هستند. هر سبد برای یک آیله پیشکش می شود. مبلغ عمومی کمک ها 400000 دلار را در بر می گیرد. هر سبد تقریبا 70 کیلوگرم را در بر می گیرد و در عموم 490 تن را فرا می گیرد. همه اینها مواد های آذوقواری اساسی می باشند.
69.5 کیلوگرم.
بحث اساسی در این نشست میان خبرنگاران و نمایندگان سفارت عربستان بر سر شیوه تقسیم این کمک ها بود. خبرنگاران رسانه های دولتی و هم مستقل پرسیدند که آیله های نادار چگونه انتخاب می شوند. سفیر عربستان گفت این یاری ها به واسطه جمعیت هلال احمر به آیله های نادار رسانده می شود. صادق عسکریان، یاوری کاتب جمعیت هلال احمر تاجیکستان، در نشست سفارت عربستان گفت وزارت های دخلدار و حکومت های محلی روی خط شخصانی کمبغل را پیشنهاد می کنند و یاری ها با آنها داده می شود.
مکانیزم همه خیلی ترتیب داده شده است که بعد از بستن اعتمادنامه که به امضا می رسد بین ما سفارت شایگری عربستان سعودی فوند خیریه، در اساس همون مکانیزم همه خیلی است که جمعیت هلال احمر تاجیکستان با حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه می کند برای تقسیمات همین کمک. و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور می شود مقامات های داخل دار حکومت های نویا با نویا وای ها روی خط را پیش نیاد میکنند با ما و با همین شهر نویا تقسیم میشود. مکانیزم هم خیلی تقسیم میشود.
پایگیری میشود وقتی که همین چیزو تقسیم کرده میشود؟
حتما پایگیری میشود و حکومت جمهوری تاجیکستان برای نظارت تمامی حکومت را وابسته میکند، از اون جمله مقامات های داخل داره که از ارگان هستند، از پراکراتور سر کرده تا اگنتی مبارزه بر و امنیت، همه امنو در جرایان هستند ویدی همین تقسیمون.
این نماینده هلال احمر تاجیکستان تلاش کرد روزنامه‌نگاران را متقاعد کند که کمک‌های عربستان به شخصان واقعا نیازمند رسانده می‌شود، اما این پاسخ خبرنگاران را قانع نکرد. یک خبرنگار تلویزیون دولتی تاجیکستان از آن ناراضیگی کرد که صفت محصولاتی که سال گذشته به خانواده‌های کمبغل داده شد خوب نبود. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در پاسخ به این تنقید گفت آنها مبلغ را جدا می‌کنند و شرکت‌های تاجیکستانی محصولات را می‌خرند.
لما نريد أن هذه السلة لتطلع أو تقدم هدية من المملكة العربية السعودية مثلا في خادم الحرمين الشريفين.
مکانیزم چنین است که عربستان سعودی مبلغ را جدا میکند، شرکت های تاجیکستانی محصولات را از داخل تاجیکستان طبق استاندارد لازمه خودشان انتخاب میکنند و محصولات را به هلال احمر پیشنهاد میکنند. هلال احمر محصولات را قبول میکند و میان قشر نیازمند تقسیم مینماید.
و التعبئه ايضا تكون جيده و نؤكد ايضا مجددا للمورد من خلال الاحمر ان تكون التعبئه.
طبق اطلاع رسمی نزدیک 2 میلیون کس یا 21% اهالی تاجیکستان نادار می باشند. دولت به این آیله ها سالانه قریب 800 سومانی یا 73 دلار می دهد. دیگر سازمان های یاری رسان هم به خانواده های فقیر در تاجیکستان یاری می رسانند. اما شیوه تقسیم کمک های بشری در گذشته به خصوص در دوره همگیری کووید بحث برانگیز شده بود. نمایندگان آژانس مبارزه با فساد سال 2021 گفته بودند استفاده نادرستی بیش از 800 هزار سومانی کمک های بشر دوستانه را آشکار کردند که برای مقابله با بیماری کووید 19 پیش بینی گردیده بود. نمایندگان آژانسی آن وقت گفته بودند برای این کار نسبت 31 کارمند حکومت های محلی و بیمارخانه ها پرونده گشودند، اما بعداً معلوم نشد که آنها چی جزا گرفتند. تاجیکستان سالانه از کشور و سازمان های امداد رسان میلیون ها دلار کمک های بشر دوستانه میگیرد، اما شیوه تقسیم این کمک ها همیشه بحث برانگیز بوده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
پس از ماها بمباران، آرامی دوباره به غزه برگشته است. اسرائیل و گروه حماس که از طرف ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، روزی 15 ژانویه سازش آتش بس امضا کردند. حماس که نزدیکی 100 اسرائیلی را در گرو نگه می دارد با شرط رهایی محبوسان فلسطینی و آتش بس وعده رهایی آنها را داد. روزی گذشته حماس 3 گروگان و اسرائیل در عوض 90 محبوس فلسطینی را آزاد کردند. در غزه تا آغاز جنگ در 7 اکتبر سال 2023 بیش از 2 میلیون فلسطینی زندگی میکرد. من مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کردم. در بیش از 1 سال و 4 ماه جنگ غزه به ویرانه تبدیل یافته است. تقریبا بنای نیست که اسرائیل با بهانه نابود کردن جنگجویان حماس با آن حمله نکرده باشد. پس از ماها باری اول است که ساکنان غزه به صدای ترکیش بمب و خطر مرگ شب را روز کردند. آنها صبح 20 ینور به جستجوی منزل هایشان رفتند. برخی هیچ آثاری از منزل زیستشان نیافتند و برخی هم منزلشان را نیمه ویرانه پیدا کردند. جمعه شدی ساکنی شهر نوسیرت غزه خانه‌اش را در چنین وضع پیدا کرد. با وجود این او شاد است که صلح به باریکه غزه برگشت.
وقف شلال الدم اللي بيصير هذا شعور لا يوصف.
احساس خوبی دارم که خونریزی بس شد. شکر خدا که از این جنگ زنده بیرون آمدم. وقتی به خانه‌ام آمدم ویرانه شده است. این را با سخن تصویر کردن نمی‌شود. نمی‌دانم چی گویم.
یعنی الكلام لا يوصف. لا استطيع مش عارف ايش بتكلم.
در اسرائیل هم از رهایی سه گروگان حماس اشک شادی ریختند. این سه نفر از جمله بیش از 200 نفری بودند که روز 7 اکتبر سال 2023 از جانب حماس ربوده شدند. آن روز جنگجویان حماس بیش از 1200 اسرائیلی را نیز کشتند که باعث حمله اسرائیل به غزه شد. نوا ارگمنی، زنی که در گذشته در گروگانی حماس قرار داشت، گفت:
با پرزیدنت ترامپ سپاس میگویم که برای رسیدن به سازش تلاش کرد و با جو بایدن هم که ما را هیچگاه تنها نگذاشت. امروز میخواهیم بگوییم که ما باید برای پورا عملی شدن همه مرحله های سازش تلاش کنیم.
In all the stages.
اینجا کرانه باختری دومین مکانی سرجمعیت فلسطینیان است. محبوسانی که اسرائیل از زندانهایش رها کرد به این منطقه رسیدند. مردم از رهایی محبوسان و سازش آتش بس در خیابانها شادی کردند. در جنگ غزه بیش از 47,000 فلسطینی کشته شد که اکثرش زنان و کودکان بودند. مقامات اسرائیل را برای کشتن مردمی آسایشته سازمان و کشورهای خارجی سخت تنقید کردند و به دادگاه کشیدند. اسرائیل همیشه تاکید داشت که به خاطر دفاع از مردم خود به غزه حمله کرده است. حالا آرامی حکم فرماست. معلوم نیست که این سازش آتش بس تا کجا پایدار میماند و جانبان را پایمال نمی کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
19 ینور در روز نخستین از مرحله اول آتش بس غزه، سه گروگان اسرائیلی و 90 زندانی فلسطینی آزاد کرده شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آزادی و تبادل زندانیان و گروگان ها بر اساس سازش آتش بس که با میان روی امریکا، قطر و مصر به دست آمد، صورت می گیرد. این آتش بس روز 15 ینور از سوی وزیر کارهای خارجی قطر در دوحه برای 42 روز اعلان شد. قرار از دو طرف مناقشه و کشورهای میان رو برای آتش بس دائمی گفتگوها را ادامه دهند. سه گروگان اسرائیلی 24, 28 و 31 ساله هستند. این سه نفر پس از آنکه صلیب سرخ آنها را به ارتش اسرائیل سپرد، برای معاینه پزشکی به یک بیمارستان در نزدیکی تل اویو انتقال یافتند. رئیس بیمارستان بعداً اعلان کرد که وضع سلامتی هر سه نفر خوب است و فعلا می توانند به نزد خانواده هایشان برگردند. یکی از آنها در جشنواره موسیقی و دوی دیگر در یک شهرک یهودی نشین در جنوب اسرائیل ربوده شده بودند. آزادی 90 زندانی فلسطینی با تأخیر در ساعت‌های اول بامداد روز 20 ینور صورت گرفت. این محبوسان از زندان افور در کرانه غربی که در نظارت اسرائیل است آزاد شدند. بنابر گزارش‌ها آنها شامل 69 زن، 1 کودک، 8 پسر و 12 مرد می‌باشند. همچنین بنابر گزارش‌ها 78 تن از زندانی‌ها به خانه‌های خود در کرانه غربی برگشتند و 12 تن دیگر از ساکنان بیت المقدس شرقی بودند که به این شهر انتقال یافتند. مرحله اولی سازش آتش بس با حدود 3 ساعت تأخیر از ساعت 11:15 دقیقه یکشنبه به وقت محلی آغاز شد. در این مرحله که به مدت 6 هفته اعلان شده است، نیروهای اسرائیلی قدم به قدم از مرکز غزه بیرون می شوند و در عموم 33 گروگان اسرائیلی و صدها زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. همچنین بر اساس سازش به دست آمده، قرار است روزانه 600 ماشینی باربر با کمک های بشردوستانه واردی غزه شود. جنگ در غزه حدود 1 سال و 4 ماه دوام کرد. در حمله های اسرائیل حدود 47 هزار فلسطینی کشته و 10 هزار دیگر زخمی شدند. جنگ نوبتی در غزه با حمله گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 240 نفر دیگر را به گرو گرفت. غزه که از آغاز جنگ بیش از 2 میلیون فلسطینی در آنجا زندگی میکرد، حالا به خرابزار تبدیل یافته است. با وجود سازش آتش بس، آینده فلسطینی ها نامعلوم است. معلوم نیست که تا کجا این آتش بس رعایه می شود و جانب ها با عهد خود عمل می کنند. با سازه غزه سالهای طولانی را در بر خواهد گرفت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
موین غفوروف ورزشگری تاجیک در مسابقات UFC رزمی کاری جاپا